سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان ملل متحد حدود 140 میلیون دلار کمک اضطراری را برای آسیب دیدگان زلزله در افغانستان تقاضا کرده. این سازمان امروز در اعلامیه‌ای گفت که به حدود 500,000 تن آسیب دیده در شرق افغانستان کمک خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان خبر داده که این لحظه است که جامعه جهانی باید تعامل عمیق نموده و نسبت به مردم همدردی نشان دهد که قبلا نیز رنج‌های زیاد را تحمل شدند. در گزارش از قول اندریکا راتواتوی گفته شده که تا چند هفته دیگر در ارتفاعات کنر هوا بسیار سرد خواهد شد و این امر خطر را برای آسیب دیدگان زلزله افزایش می‌دهد. در اثر زلزله 31 اگست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن کشته و بیش از 3600 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه می‌گویند که در اثر انفجار مواد منفجره 7 عضو یک خانواده به شمول 5 کودک کشته شدند. با گفته این مقامات، انفجار در یک منزل مسکونی رخ داده، اما هنوز روشن نیست که چرا مواد منفجره در آنجا موجود بودند. این رویداد عصر دیروز در قریه نواباد رخ داده است. با گفته مؤسسات ماین پاکی در افغانستان، ماین ها و بقای مواد انفجاری جنگ ها هر ماه جان ده ها تن را می‌گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوعی افغانستان به مناسبت 24مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود در اعلامیه‌های جداگانه از او و مبارزه‌اش بزرگداشت به عمل آوردند. احمد شاه مسعود که به خاطر جنگ‌های چریکی در برابر نیروهای اتحاد شوروی سابق و دوره اول طالبان مشهور بود، در 9 سپتامبر 2001 دو روز پیش از حملات 11 سپتامبر بر آمریکا در اثر حمله انتحاری دو فرد مظنون کشته شد. حکومت جمهوری سابق افغانستان لقب قهرمان ملی را به احمد شاه مسعود عطا کرد و 9 سپتامبر را به حیث رخصتی عمومی و آغاز هفته شهید نامگذاری کرده بود. اما پس از برگشت طالبان به قدرت در 4 سال گذشته از این روز به گونه رسمی یاد بود به عمل نمی آید. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت پنجاب پاکستان میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 122 هزار تن به دلیل سرازیر شدن سیلاب‌ها از شهر جلالپور پیروالا در شرق این ایالت خارج شدند. عرفان علی کاتیا همچنان گفته که از چند هفته به این سو حدود 2.2 میلیون تن در پنجاب به دلیل بارندگی‌های شدید و رهاسازی آب بندها از جانب هند مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. اکنون شهر ملتان در ایالت پنجاب پاکستان در معرض خطر سیلاب قرار دارد و به گفته مقامات سطح آب دریاها در آنجا هر دقیقه افزایش می‌یابد. در جریان 3 هفته گذشته در نتیجه سیلاب‌ها در ایالت پنجاب پاکستان ده‌ها تن کشته و حدود 4000 قریه و شهر کوچک زیر آب شده. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که رهبری ارشد گروه حماس را هدف قرار داده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیثیت گروه تروریستی می‌شناسند. قطر می‌گوید که حملات هوایی امروز اسرائیل بر شهر دوحه مقر گروه حماس را هدف قرار داده. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر این حمله را نقض آشکار همه قوانین بین‌المللی خوانده است. در اعلامیه اردوی اسرائیل در شبکه ایکس یا تویتر سابق اشاره به محل حمله نشده، اما گفته شده افرادی که هدف قرار گرفتند سالها حماس را هدایت می‌کردند و به شکل مستقیم مسئول حمله 7 اکتبر 2023 به خاک اسرائیل بودند. در آن حمله حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. این حمله باعث شد که اسرائیل حملات گسترده و شدیدش را در نوار غزه آغاز کند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد از احتمال شیوع بیماری کولرا در مناطق آسیب دیده از زلزله در کنر ابراز نگرانی کرده.
پسر من مریض است، اسهال است و در وجودش دانه برآمده است. ما هیچ چیزی نداریم. اینجا نه آب است نه تشنه.
از یک متخصص امراض ساری هم می شنوید.
بیماری های خونی که پس از برگوه می توانند باورید بیان چند دسته هستن. اول بیماری های هستن که باز باعث منتن شدن هم بغضا به وجود می هم مثل سالای خونی، کولارا، مغرقه، هپاتیتای ای و ای.
شماره از افغانهای عودت کننده به افغانستان می گویند که با مشکلات جدی بشری روبرو هستند.
خیمه زندگی میکنیم، نان صبح مان داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، مشرب نداریم، نمیت مشکلات هست دیگه.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین میگوید که 20 فرد ملکی در اثر یک حمله هوایی روسیه در شرق این کشور کشته شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد از احتمال شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده. یک مقام ارشد دفتر هماهنگی امور بشری این سازمان یا اوچا روز دوشنبه در یک نشست خبری آنلاین گفت که حدود 92% زلزله زده ها در کمپ های ایجاد شده و در فضای آزاد رفع حاجت می کنند که این کار تهدید شیوع بیماری کولرا را بیشتر می سازد. در این حال شماره از زلزله زدگان می گویند که علاوه بر پناه با مشکلات نبود پاک آب پاک آشامیدنی و یک سیستم منظم برای رفع حاجت روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که نبود آب پاک، عدم توجه به موضوع صحت و رفع حاجت در فضای باز، خطر شیوع بیماری کولرا و وبا را در مناطق زلزله زده ولایت کنر افزایش داده است. شانن اوهیرا رئیس استراتژی و هماهنگی اوچا در یک جلسه آنلاین ملل متحد روز دوشنبه 8 سپتامبر با ابراز نگرانی در این مورد گفت:
وضعیت در این منطقه بسیار خراب است. برخی از خانواده ها در خیمه ها زندگی می کنند و بسیاری دیگر بدون خیمه در معرض باد و باران قرار دارند. آب پاک و توجه به صحتشان وجود ندارد. با توجه به اینکه در این منطقه شیوع کولرا وجود داشت، ارزیابی های ابتدایی ما نشان می دهد که 92% آسیب دیدگان زلزله در فضای باز رفع حاجت می کنند. بنابراین می توانیم بگوییم که احتمال شیوع کولرا یک نگرانی جدی است.
و همچنان گفت که ساحه کاملا تخریب شده است و بسیاری از قربانیان چندین عضو خانواده خود را از دست دادند، که این امر آنها را از نظر ذهنی آسیب پذیر کرده و نیاز به درمان روانی دوامدار دارند. او همچنین گفت که بسیاری از آنان و کودکان از سوء تغذیه رنج میبرند، در حالی که تیم های صحی در برخی مناطق فعالیت میکنند، اما او تاکید کرده که نیاز است تا این بخش به صورت عاجل گسترش داده شود. در همین حال شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله که اکنون مناطق ویران شده شان را ترک کرده و زیر خیمه در ولسوالی خاص کنر به سر میبرند، میگویند که کودکانشان بیمارند و هیچ امکانات غیر از خیمه برایشان فراهم نشده است. یک زن آسیب دیده از زلزله که نخواست نامش در این گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفت:
پسر من مریض است، اسهال است و در وجودش دانه برآمده است. ما هیچ چیزی نداریم. اینجا نه آب است نه دشنا. ما اینجا در این بینظمی در زیر خیمه به سر میبریم. هیچ چیز نداریم.
این زن میگوید که 6 ماه باردار است و در اثر این زلزله زخمی شده است، اما به دلیل نبود دکتر زن با مشکلات مواجه است. زن دیگری که در همین کمپ زندگی میکند نیز مشکل مشابهی دارد. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
ما نه دشناب داریم، نه آب، نه پیاله، نه دولاب برای وضو و نه جای نماز. به بسیار مشکل از مناطق خود بیرون شدیم. حتی یک چادر هم به سر خود نداشتیم. فقط تر خود را نجات دادیم.
این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA با تاریخ 8 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت که بیش از نیم از قربانیان زلزله مرگبار کنر را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این نهاد گفته است که زنان و کودکان آسیب دیده از این زلزله به شدت زخمی شدند و به کمک‌های فوری و روانی نیاز دارند. در این اعلامیه آمده است که هنوز وسعت کامل این فاجعه مشخص نیست، زیرا برخی از مناطق آسیب دیده دور افتاده بوده که به دلیل عدم دسترسی تا حال ارزیابی نشدند. در حالی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بلند گفته شده است، یافته های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 11,000 زن حامله نیز از این زلزله آسیب دیدند. پیش از این سازمان جهانی صحت از حکومت طالبان خواست که محدودیت ها بر فعالیت زنان امدادرسان را پایان دهد تا کمک های صحی عاجل به زنان آسیب دیده برسد. خبرگزاری رویترز به نقل از دکتر مکتا شرما معاون نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفته است که 90% کارکنان صحی در مناطق زلزله زده مردان هستند و 10% را زنان تشکیل می دهند که دکتران متخصص نه بلکه اکثرا نرس ها و قابله ها هستند. او گفت که زنان تمایل به تعامل با دکتر مرد نداشته و در نتیجه هزاران بیمار زن بدون درمان باقی ماندند. این در حالی است که حکومت طالبان روز یک شنبه از پایان عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده خبر داده و گفته است که پس از این تمام توجه خود را روی کمک به آسیب دیدگان زلزله تمرکز کرده است. زلزله با شدت 1.6 درجه ریشتر نوقت 31 آگست با شمول کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را تکان داد که خسارات مالی و جانی زیاد را به مردم این ولایت ها وارد کرد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 نفر کشتن، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به زلزله زدگان این مناطق کمک اضطراری نزدیک به 140 میلیون دلار درخواست کرده است.
شنیدید که سازمان ملل متحد از احتمال شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده. در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص بیماری های ساری صحبت داشتم. نخست در مورد احتمال شیوع بیماری های ساری در بین آسیب دیدگان زلزله پرسیدم.
پس از زلزله چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آلوده میشه، خانه از بین میره، بی خانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های کنی میشه. این بیماری های کنی که پس از زلزله میتوانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باز باعث منتن شدن آب غذا به وجود میان، مثل اسهال‌های عفونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت های ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و عفونی شدن منابع غذا و آب به وجود میان. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرطان از بین میره و بیخانمانی به وجود میان و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اوجا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و عفونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنم، بخصوص اگر هوا سرد باشه. سیون بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شایع هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که اون خدمات امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد، بنابراین میتوانه که سکویز یا نتای قرچی و زخم های ناشی از آسیب‌های فیزیکی به وجود بیاند. زخم های باکتریال و زخم های عفونی هم میتوانه که پس از زلزله یا آفات طبیعی در این پوست یا جلد به وجود بیاند. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب میبینند. آبای ایستاده در ساعتی که سیل آمده باشه یا در وجود زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجود زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در اون ساعت انتشار شان بیستر شان. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفات های مثل سیلاب میتواند که باوجود بید.
دکتر سب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنن که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب بجوشانم، کاناتش از کلورین برو بزنم و از طرف دولت امکاناتش باشه فلترهای موقت دو سه دست بشه. دیگه بهداشت فردی و محیطی است، کشتن دستا با آب و سازنه، جمع‌آوری زباله هسته. از ازدحام زیاد در اردوگاه ها و کمپ ها جلوگیری شود. دیگه بر مردم دوستان و قضاهای آماده باید برشان داده شود از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شود از مصرف قضاهای شب مانده و غیره و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شود به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کند. کسانی که ناقلین هستند برشان پشه بند و یکی جا بخاطر بیماری هایی که ناشی از اشارات به وجود می آیند برشان توضیح شد. خشکاندن آفای استازه سمپوشی در مناطقی که وجود اندیمیک هستند یعنی بیماری های ناشی از اشارات به وجود می آیند مد نظر باشند. آموزش ها و اطلاع رسانی شد به واسطه تیم های سیار سهید و منطقه بخاطر جلوگیری از شیوع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در منطقه هستید. این در اقدامات هست که میشه روی دست گرفت بخاطر جلوگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی به وجود میاد.
مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص بیماری های ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که 20 فرد ملکی در یک حمله هوایی روسیه بر یک قریه در شرق اوکراین کشته شدند. زلنسکی گفته که حمله 9 سپتامبر بر قریه یارو در منطقه دونسک در شرق اوکراین مستقیما به شهروندان عادی ضربه زده و از جامعه جهانی خواسته تا با واکنش مناسب به این حمله پاسخ دهد. این رویداد چند ساعت بعد از آن اتفاق افتاد که مسکو گفت نیروهای اوکراینی حملات تیارات بی پیلوت و راکتی را بالای 2 شهر در بخش‌های اشغال شده توسط روسیه در منطقه دونسک انجام دادند و 2 تن در اثر آن کشته شدند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید حمله 9 سپتامبر روسیه به منطقه دونسک مستقیما به مردم و شهروندان عادی ضربه زد. او در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که در یملک روستای یاروا در شرق اوکراین هدف قرار گرفت 20 غیر نظامی کشته شدند. زلنسکی از جامعه جهانی خواستار واکنش مناسب در برابر یمله شد. او گفت که جهان نباید خاموش بماند، جهان نباید بیکار بماند. یک پاسخ از ایالات متحده نیاز است، یک پاسخ از اروپا نیاز است، یک پاسخ از گروه جی 20 نیاز است. اقدامات قوی نیاز است تا روسیه از کشتار دست بردارد. درخواست زلنسکی برای اقدام از سوی جامعه جهانی در برابر عملات روسیه در حال مطرح می شود که گروه تماس اوکراین اتحاد متشکل از بیش از 50 کشور به شمول کشورهای عضو ناتو و چند متحدان در 9 سپتامبر برای یک نشست در لندن در هم جمع شدند. این حمله هوایی صبح سه شنبه فقط چند ساعت بعد از آن اتفاق افتاد که مسکو گفت که نیروهای اوکراینی عملات طیاره‌های بی‌سرنشین و راکتی را بالای 2 شهر در بخش‌های اشغال شده توسط روسیه در ساحه دونسک انجام دادند که 2 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. دنیس بوشالین یک مقام ارشد که از سوی روسیه در ساحه اشغال شده شرق اوکراین گماشته شده است ناوقت روز گذشته گفت که نیروهای اوکراینی اهداف را در منطقه دونسک مورد حمله قرار دادند. آژانس‌های خبری روسی گزارش دادند که صدای انفجار در سراسر منطقه دونسک شنیده شد. مقام‌های اوکراینی هنوز در مورد این عملات چیز نگفتند. نیروهای روسی حدود 75% از منطقه دونسک در شرق اوکراین را تحت کنترل دارند و در تلاشند تا بقیه این منطقه را هم تحت تصرف خود بیاورند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از افغانهای عودت کننده از کشورهای همسایه و افغانستان شکایت دارند که با مشکلات جدی بشری و کمبود امکانات زندگی روبرو هستند. شماری از آنهایی که از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی گفتند که نه سرپناه دارند و نه تا حال کمک دریافت کردند. شماری از کارشناسان امور بشری و اقتصادی نیز هرچند کمک‌های جامعه جهانی را برای رسیدگی به این وضعیت حیاتی می‌دانند، اما تأکید کردند که در داخل افغانستان باید برای تأمین زندگی بهتر مردم استراتژی‌های دراز مدت طرح و عملی شود. بیشتر در این گزارش.
زابط خان که همراه با خانواده 12 نفرش در روز پیش از پاکستان به ولایت ننگرهار برگشته میگوید که تا کنون هیچ کمک دریافت نکرده است.
ما حدود 45 سال در پاکستان زندگی کردیم، اما در آخر ما را به شدت آزار دادند. می گفتند که بیرون شوید، جوانان ما را دستگیر می کردند. حالا اینجا نه سرپناه داریم و نه امکانات. وسایل ما در فضای باز مانده. در خیمه زندگی می کنیم. زنان و کودکان همراه ما هستند. یک پسرم در شفاخانه بستری است. ما به امید کمک حکومت امارت اسلامی آمدیم، اما تا حال حتی یک نفر هم سراغ ما نیامده و هیچ کمکی نکرده است.
امیر یک افغان دیگر که همراه خانواده 7 نفرش حدود یک ماه پیش از تهران به ولایت بادغیس برگشته به رادیو آزادی گفت:
چه وقت شده در افغانستان آمدیم، نه یک وضعیت درست داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم، همه نان صبح مان داشته باشیم، نان چاشته نداریم، نان چاشته داشته باشیم از شب نداریم، نمیت مشکلات هست دیگه.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که افغانستان پیش از این هم با بحران های اقتصادی، بشری و در هفته های اخیر با پیامدهای ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله در ولایت های شرقی به ویژه کنر روبرو بوده که هزاران کشته، زخمی و ویرانی خانه ها را در پی داشت. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد خواسته ها و نگرانی های مهاجران پاسخ نداد، اما قبلا مقام های این وزارت ادعا کردند که برای برگشت کنندگان امکانات و کمک ها را فراهم می کنند، ادعایی که شماری از مهاجران آن را رد می کنند. کارشناسان اقتصادی می گویند که بدون کمک های عاجل و دوامدار جهانی وضعیت مدیریت پذیر نیست. عبدالناصر ریشتیا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
زمانی که این مهاجرین به شکل اجبار از بیرون از کشور اخراج میشن، بدون کمک های جامعه جهانی اینا ممکن است. به دلیل اینکه هنوز هم اقتصاد افغانستان به وضعیت نرسیده که بتونه تمام بحران مدیریت بکنه، حکومت افغانستان تلاش بکنن ما در دراز مدت تا یک سر مناسبه به خاطر جذب سرمایه گذاری های بیشتر داشته باشن، مردم مجبور نخواهد شد که به کشور همسایه مهاجرت بکنن.
قابل یادآوری است که در سالهای اخیر پاکستان و ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، تنها روز دوشنبه 8 سپتامبر نزدیک به 13,000 افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران UNHCR، از آغاز سال روان تا حال بیش از 2.3 میلیون افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های حامی حقوق بشر و مهاجران بارها از پاکستان و ایران خواستند که اخراج اجباری و دسته‌جمعی مهاجران افغان را متوقف کنند. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 60مین نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که ایران و پاکستان میلیون ها افغان را به طور اجباری بازگردانده است. به گفته او، سیاست ها و اقداماتی که حقوق مهاجران و پناهجویان را نقض می کند، در برخی کشورها به یک امر عادی مبدل شده است.
زن و زندگی.
این برنامه
زن و زندگی. این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
مسابقات کرکت جام ملت‌های آسیا امشب در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی خود در این مسابقات ساعت 7 شام امروز به وقت افغانستان به مصاف تیم ملی کرکت هنگ کنگ می‌رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسابقات جام ملت‌های آسیا سه‌شنبه 9 سپتامبر در امارات متحده عربی با دیدار افغانستان و هنگ کنگ آغاز می‌شود. این بازی ساعت 7 شام به وقت افغانستان در ورزشگاه شیخ زاید امارات برگزار خواهد شد. قرار است این مسابقات تا تاریخ 28 ماه جاری میلادی ادامه یابد. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین روز اولین مسابقه خود را با تیم ملی کرکت هنگ کنگ در امارات متحده عربی در یک بازی بیست‌اور انجام میدهد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان امروز بازی اولی جام ملت‌های آسیا را آغاز میکنه که امروز روز اولی این مسابقات هم است. قبل از اینکه تیم ملی برن متحده عرب امارات، اینا در کابل شپگیزر انجام دادن، با کمپی در روزه در کابل داشتن و یک کمپ یک هفته در متحده عرب امارات داشتن. دیگه در کل تیم آمادگی خود گرفته و ما توقع داریم که در جام ملت‌های آسیا هم خوب کارکردگی کنه.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جاری را در تاریخ 16 سپتامبر در برابر تیم ملی بنگلادش برگزار می‌کند. همچنین قرار است افغانستان سومین مسابقه‌اش را با تاریخ 18 سپتامبر در برابر سریلانکا انجام دهد. در مسابقات جام ملت‌های آسیا 8 تیم سهم دارد که به گروه‌های A و B تقسیم شدند. در گروه A تیم‌های امارات متحده عربی، عمان، هند و پاکستان و در گروه B افغانستان، سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ قرار دارند. بر اساس رتبه بندی شورای بین المللی کرکت، هند در آخرین رتبه بندی T20 مقام اول را دارد و سریلانکا، پاکستان، افغانستان و بنگلادش بین رده‌های هفتم و دهم قرار دارند. بر علاوه هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان که برای بار نخست اشتراک میکنند، همچنان از طریق جام برتر ACC برای تورنمنت واجد شرایط شدند. مسابقات فینال به تاریخ 28 سپتامبر در دبی برگزار خواهد شد. در مجموع 19 مسابقه برنامه ریزی شده است. 11 در دبی به شمول فینال و 8 در ابوظبی. علاقمندان ورزش کرکت چشم به درخشش بازیکنان کشور در میدان رقابت دوختند. صبغت الله باشنده ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز با تیم ما هنگ کنگ به مسابقه میره. انشالله امیدوار هستیم که کدام جام آسیا کیست به نفع افغانستان شد.
زایدالله باشنده ولایت کنر یکی دیگر از علاقه مندان این ورزش میگوید:
اینکه مسابقات جام آسیا شروع میشه، افغانستان هر وقت در بتینگ ناکام میمانه، در بالینگ بسیار قویستن. صرف بول بودی ما دایی باید یک نظر بکنه که انشالله امید دارم که تیم ما در جام آسیا برنده خواهد شد و ما سرش اطمینان کامل داریم انشالله که برنده می شود.
سمیع الله هلال یکی از ناظران کرکت افغانستان با اشاره به آغاز بازی های کرکت جام ملت‌های آسیا با رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان باید روی مشکلات بیتنگ خود کار کند، زیرا به گفته او بازی سیریز مقابل پاکستان نشان داد که تیم افغانستان هنوز هم در تعقیب هدف مشکل دارد. او گفت که افغانستان که در حال حاضر دومین تیم قوی آسیا پس از هند محسوب می شود، باید در تمرین آن را ثابت کند و به مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابت ها را یابد.
افغان لوبدلی به ترکیب بنی نیوک
از ترکیب تیم افغانستان برای جام آسیا از قبل انتقادات وجود دارد، زیرا در این تیم آلراندرها زیاد است و بارها مشکلاتی در بیتینگ وجود داشته است. ما باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و روی بیتینگ بیشتر کار کنیم تا در جام آسیا به نتایج خوبی دست یابیم.
خلو بهتر سرگی
مسعود رحمانی که دیگر از ناظران کرکت میگوید برخی عواملی که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات سه جانبه با پاکستان خوب ندرخشید نبود یک ترکیب خوب، عدم هماهنگی میان بازیکنان و مشکل در کمپ های تمرینی بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب با صورت کلی تخریب زمین زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودند، حاصلات ما امسال خوب نبودند، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است. خیلی از ولسوالی فرار بود.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برکه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هستیم.